بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم از مبحث هنر و حماسه دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما به کسانی که دورند از وادی دین یه حرفایی میزنیم، به کسانی که در وادی دین هستن یه حرفایی میزنیم، به کسانی که جلو رفتن یه حرفای دیگه میزنیم. راستش امشب میخوایم اعتراف بکنیم این سه جور حرف زدنامونو بگذاریم کنار هم دیگه، شما سر ته حرفای ما رو بهتر بفهمید. البته وقتی که میگم ما یه جور حرف میزنیم، شما هم جزء ما هستید، نه اینکه ما یک تکه‌ای از آسمان افتاده باشیم. یعنی ما مسلمونا، ما مذهبی ها، ما آدمایی که از معنویت حرف میزنیم، یعنی شما هم با ما یکی هستید، شریک جرمید، من و شما فرقی نداریم. یه وقت فکر نکنید بنده از موضع بالای معنوی دارم با مردم سخن میگم که این که حرف خنده‌داری، خودتونم میدونید اصلا به ما این حرفا نیومده. ولی شما این سه جور حرف رو در جامعه میشنوید و در جان خودتون تجربه میکنید. تو این شبهای اخیر بعضی از اوقات من میدیدم که سطوح سخن تفاوت‌هایی بینشون پدید میاد، برای اینکه یه هماهنگی هم بین این تفاوت سطوح ایجاد بکنیم، این مطلب رو عرض بکنم. باز از حریت خارج نمیشیم، باز از حماسه خارج نمیشیم و باز با هنر دست در گریبانی. مثلا به کسانی که خارج از گود دین هستن که دو حالت دارن. الان کسی خارج از گود دین باشه، یا دین گریزه یا دین ستیزه. اینها رو بهشون میگیم آقا سوء تفاهم شده، شما چرا دین گریزی یا دین ستیزی میکنید؟ چی میخوای؟ حرف حسابتو بزن. اونا همش اینجاست. اگر لذت شکستن صدها رو میخوای تو وجود خودت تجربه کنی، لذت آزادگی رو میخوای تجربه کنی، یعنی بهتر بگم لذت آزادی رو میخوای تجربه کنی، بیا تو لذت آزادگی اون رو بهتر بچش. و بهش میگیم اینو و درستم میگیم، میگیم غلط به عرضت رسوندن که دینداری سخته. دینداری یک بازی پرنشاط و پرشیطنت و پر التهابه، بسیار سرگرم کننده است. از دور اگر داری میبینی که یه آدمی که دینداری داره میکنه، این چرا سرگرمی نداره؟ این چرا بازی نمیکنه؟ این چرا ورجه ورجه نداره؟ دورنمای یه دیندار غلط اندازه. بیا از جلو باهاش از نزدیک ارتباط برقرار کن، اتفاقا بسیار هیجان انگیزه. البته این حرف ها زمانی زدنش ساده میشه که یکی دو سه تا از هنرمندا این جریان رو متوجه بشن، بیان جلو توی جرگه دین قدم بزنن، غور بکنن، بعد کش و قوس های داستان های خودشون رو، زیبایی ها و جاذبه های دینداری قرار بدن. کاری که فکر میکنم مثلا مرحوم فردوسی انجام داد، کاری که یه جورای دیگرش رو با یه مضامین دیگه ایشو مرحوم حافظ انجام میداد. جاذبه و کشش تو متن دینداری زیاده، غلط به عرض شما رسوندن گفتن سرده. سادگی و سهولت تو متن دینداری فراوونه، غلط به عرض شما رسوندن گفتن سخته. و از این قبیل حرف ها. اتفاقا میتونیم دوتا هم بذاریم روش، وقتی دوتا بذاریم روش اینجوری میشه، جاهای دیگه کسی لذت از زندگیش نمیبره. شما به حرف های شبای گذشته نگاه کنید، بعضی از فقره هاش از این جور حرف ها بود. جای دیگه کسی لذت نمیبره از زندگیش. مشکل اینه، اتفاقا خدا میگه بیا خوش بگذرون. چرا بهت بد میگذرونی؟ قبلنا گفتیم با هم جهنم جای کیاست؟ جای کسانی که دنیا رو برای خودشون جهنم کردن. بهشت جای کیاست؟ جای کسانی که دنیا رو برای خودشون بهشت کردن. عین بهشت کیف میکنن، عین بهشت لذت میبرن، هیچ نگرانی ندارن، هیچ حسرتی ندارن، هیچ حسادتی ندارن. خوب زندگی کردن، نه خوش زندگی کردن، یه اصله. این حرف ها رو خیلی اگر جدی بگیریم، تو همه عرصه های زندگی محکم بگیم، پاشم وایسیم توضیح بدیم. خیلیش هم ببین الان نمیشه توضیح داد، شاید در گوشی بیرون جلسه هم من روم نشه بگم بعضی هاشو، چون میکشه به موضوعات و سوژه ها و مواردی که خیلی هاش باید حرفای مثلا بد آدم بزنه. ولی اینا همش زدنیه، حرفای درستی هم هست. باید به آدم عرق خور نشون بدی که اینی که عرق نمیخوره و تو متن دین داره قور میکنه بیشتر از تو داره کیف میکنه. بگو ببینم یالا عرق خوری لذتش به چیه تا بهت بگم. سفتم وای نیستیم پاش. دیگه شما حسابشو بکن. اگه ما بخوایم اینا رو ادامه بدیم چه خواهد شد؟ اونی که تو هرزگی تنوع طلبی میکنه محکم پاش وایسه بگه لذتش به چیه. من بگم اونی که هرزگی نمیکنه داره بیشتر لذت میبره. آقا چی داری میگی؟ ما یه بچه مذهبی میبینیم همش حسرت گناهکارا رو میخوره، میگه کاش ما میتونستیم اونجوری راحت باشیم یللی تللی بکنیم. چی رو داری میگی؟ اون بچه مذهبی میدونین داره چجوری دین داری میکنه؟ مثل اون باباییه که عسل خرید برای بچه هاش میخواستن در آباستان، گفت صبر کنید گرون عسل، نون بزنید به روی شیشه عسل بخورید، چون اینجوری زود تموم میشه. بچه مذهبی هایی که خوشتر نمیگذرانند از هرزه های عالم، اینها نون دارن به روی شیشه دین میکشن میخورن، یعنی هیچ. اونا دلیل نمیشه. این یه سبک حرف زدن. در بحث آزادگی یکی از اصول بسیار مهمی که ما این حرفامونو میتونیم اجرایی بکنیم بعد از اثباتش، بیا من به شما نشون میدم این چند کیلو لذت میبره، این چند کیلو. تنوع در لذایذ خوبه یا تنوع خوب نیست؟ آدم غذا میخواد بخوره، چرب و شیرین بخوره خوشمزه تره یا نون خوش بخوره خوشمزه تره؟ صحبت میکنیم دیگه، اندازه‌گیری میکنیم، حرف میزنیم، با هم بررسی میکنیم. حالا ادعاشو داریم میکنیم منبر اینجا، بقیش تو کلاس باید گفت یا توی جلساتی که احیانا فرصت بیشتری هست. بعضیش هم که اصلا گفتم به صورت عمومی نمیشه گفت. برای کسی گفتش که من به این سمت چجوری باید حرکت بکنم، میگیم حریت. آقا حریت، حریت یکی از اصول بسیار مهم میشه. از چی آزاد باشی؟ آزادگی داشته باشی از چی؟ مثلا برات تصمیم نگیرن چی خوبه چی بد، مثلا بهت تلقین نکنن چی شیرینه چی تلخ، مثلا برات دوزاری تو دیگران جان اندازن، خودت محکم بشین نذار کسی فیلم سیاسفید و رنگی برات تعریف کنه. این کلک مرغابی ها دورش گذشته. سفایسا او دروغ نگو، خالی نمند. گوه آقا رفته بودیم عروسی، به نمیدونه چی بود، گوه خوبه کتابه. گوه فکر به اتفاقی میفته، مثلا چه لذتی بردی، مثلا اینجوری شد. گوه خب درست بگو،
هیگاش داشت قش میگه برو قش نکن، لب و لوچتو جمع جور کن، درست بود چی شد؟ این که چی مثلا؟ یکم اینجوری بهش بگو وا میده. اول تو خودت هم باید کم نداشته باشی یا که قبل از اینکه اون تعریف بکنه از تخیلش وا بری، از عالم خیال آدم در بیاد بیرون. یکی از حرفایی که بنده فکر کنم پارسال جرأت کردم زدم، امسال جرأت نکردم بزنم، این بود که نمیدونم، حالا احتمال میدم، میگفتم فیلم های صدا و سیما معمولا اثرات مخربش در هرزگی بالاتر از فیلم های ماهواره است. پارسال جرأت کردم اینو بگم؟ گفتم. این همینو گفتم؟ چه جیگری داشتم پارسال. الان گفتم ها. نه پارسال گفتم؟ آره. چرا؟ چون تا لب مرز ارتباط عاطفی و ارتباط مثلا مادی، نمیگیم جنسی و شهوانی، میرسونه، چون حرامه دیگه بقیهشو نشون بده، تا لب مرز میرسونه. امام داوود کجا میرن؟ از کجا میرن؟ تا لب مرز میرسونه. حالا بعضی علت خنده‌های شما نمیدونم چقدر حکیمانه است. تا لب مرز میرسونه، بقیه رو به تخیل بیننده واگذار میکنه. میدونید اگر به تخیل بیننده واگذار نکنه، خودش بقیهش هم نشون بده، لذتش کمتره. وقتی به تخیل بیننده واگذار کرد، میدونید تخیل چه بیچاره میکنه جوونی که این فیلم رو ببینه؟ خیلی ساده. رضا بعضی وقتا میدونید مذهبی های خارج از کشور خیلی محکمتر از مذهبی های ایرونی خود ما هستن. نمیخوام میگم با یه دونه حرف تموم کردیم رفتا، ولی این یه حرف هم کنار خیلی از حرفای نزده و زده بگذارید بمونه. تو باید آزاده باشی از تخیل. یه کسی گفت وای چه صحنه، بگو صبر کن، من خودم تصمیم میگیرم. از آزادگی در مرحله اندیشه و ذهنیت و نظر، خدا شاید بنده‌ای که اینجا در مقابل شما سراپا تقصیر نشستم، دو زارم نمیارزم، بنده از بچگی می نشستم پای روزه، کسی ابوالفضل عباس رو برام ترسیم می کرد، می گفتم این آقا شاید داره شلوغش میکنه. میگه آخ ابوالفضل مهربون، تو کجا می دونی مهربونه؟ به خدا پوست اساتیدمون ما کندیم. اینجوری نیستش که کسی حرف مذهبی هم بزنم چه قش بکنیم، چون تو مذهبی گفتی دیگه هرچی بگو، ما افتادیم دیگه قبوله، چون این مذهبی هستیم دیگه زیر سیبیلی رد میکنیم خالی بستی یا نه. نه چرا، خودت باید تصمیم بگیری. ذهنیت کسی واسه درست نکنه. خب برای این که بتونه آدم از بیرون گود داخل گود دینو ببینه، اول باید خودش باشه، کس دیگه نباشه، خودش باشه. بعد که خودش شد، دنیا رو به رنگ واقعیش میبینه که سیاه‌سفیده، دین رو به رنگ واقعیش میبینه که رنگیه. ما اونجا عرض خواهیم کرد برای کسانی که بیرون گودن، میگیم تو کم داری، دلمون برات میسوزه، تو لذت نمیبری از حیات. اگه فکر میکنی اینجا سخته، بازم اشتباه میکنی. یه سری حرفا اینجوری تعبیرش میدیم. اگه خواست راه بیاد، یکی از راههاش حریت. این درست شد آقا؟ این مال بیرونی ها، اما مال اندرونی ها. راستی یه چیز دیگه هم بگم، بنده معتقدم با دو سه تا فیلم سینمایی اروپا رو میشه زیر و رو کرد. شما برید از نزدیک ارتباط برقرار کنید، بنده یه کفاشی رو توی کانادا کفش تعمیر میکنه، بعد با یه تجهیزات خیلی پیشرفته ای عکسایی توی محیطش زده بود که من به هیچ وجه اون عکسا رو نمیذارم، چون من اصلا انقدر حزب اللهی نیستم. ایشون به بنده میفرمان من 40 سال خارج از کشور زندگی میکنم، 20-30 سالشو فرانسه بودم، اینقدرشو اینجا هستم، به چند زبون زنده دنیا، آخر همه حرفارم رفتم، الان رسیدم به این نقطه. حاج آقا بشین اینجا، یه کانادایی وقتی که میاد اینجا من چی بهش میگم؟ خدا حالا بگو. میگه میاد کفششو تعمیر کنه، من همینجوری آروم آروم زمزمه میکنم، میگم شما اصلا از انسانیت افتادید، شما اصلا زندگی نمیکنید، شما اصلا مرده متحرکید، شما همه شدید چی؟ راحت ترین حرفا. میگه میزنم، بعد میگه جالب اینا گوش میدن قشنگ، بعد هی رفاقت ایجاد میشه، هی میان بازم در مغازه ما. وقتی میان تو مغازه ما میرن، میگم اکثرشون میان یه همچی حرفایی میزنن. میگم وقتی که توی مغازه تو میایم تازه احساس میکنیم هستیم، بودن خودمون رو تجربه میکنیم. اونجا در این که هیچ خبری نیست، هیچ تردیدی نیست. و بنده به ایشون عرض میکردم، ایشون اثر بعضی از سخن پراکنی های ما با اونجا با ما رفیق شد، بهش گفتم، گفتم این حرفا اینجا میگیره؟ گفت آره. گفتم من اصلا اومدم کانادا همینا رو تجربه کنم برم، من خونمون حوصله این در و دیوار رو ندارم. گفت آره میگیره. گفتم وقتشه. شما باور نمیکنید یکی دو تا تلنگر لازمه تا هیچ اروپایی از فیلم‌های اروپایی گول نخوره. من اینا رو اونجا تجربه کردم. حالا شما میگید چجوری یه شب کار ظهور آقای امام زمان درست میشه، این همه رو به قبله میشن؟ هی تعجب نکن، راحته. وقتی میخوایم به بیرونی ها حرف بزنیم، میگیم اگر تصورت نسبت به دین غلطه، غلط به عرضت رسوندن. اگر تصورت نسبت به دین منفیه، غلط به عرضت رسوندن. چی میخوای؟ فهرست بکنه خواستنی های خش خودشو، خش به بعضی از زبانهای محلی ایرانی، خوشگذرونی و اینا مثلا، فهرست کنه خواستنی های خش خودشو، میگیم اونجا نیست، اتفاقا اینجاست. این به بیرونی ها اینو میگیم. آقا درست شد، این قسمت سخن پراکنی ما، بخشی از صحبتهای ما اینجوری یکی هست. دوستان تحویل گرفتن؟ بخش دوم از صحبتها، نوع دوم از صحبت، نمونهای روایش هم داریم. من هم اینجا در چند شب گذشته تکمیز را تو اینها یه تو این زمینه ها با هم یک سازی داشتیم. اما بیایم برای کسانی که توی دین هستند و دارن دینداری میکنن، حرف عوض میشه. میگه آج آقا من کی به نتیجه میرسم؟ میگم صبر کن، درست میشه. حاج آقا روز اول میگفتی هرچی خوشیست اینجاست. میگم خب من که راست میگم، قبول داری؟ میگه خب بله. میگم میخوای برگردی بری اون بر؟ میگه نه، اصلا این که نه، آدم اینجوری رو میگم. نماز خوندی نتیجه نگرفتی؟ نماز نخوندی؟ میگه نه حاج آقا، اونجوری که نیستم که من، من میشه من قد نماز نخونم میمیرم. ولی حاج آقا هرچی نماز میخونم درست نمیشه روحم، اینجای روحم، اونجای روحم. میگم صبر کن. میگه مثلا هرچی هیئت میام درست نمیشه، میگه خب دیگه هیئت نرو. میگه نه حاج آقا سرم هم بره من میشه هیئت نرو. میام هیئت. ولی حاج آقا آخه نتیجه کو؟ آدم های اینجوری رو من میگم اونایی که تو جرگه دینن، یعنی دیگه بیرون نمیرن، بریدن تو کارشون نیست. این مظلوم های تفلکی هر چیز این تو سرشون، هیچ سرشون در نمیان. حاج آقا شما خیلی نداره، من در روز راست بهت میگم دیگه، سلسله روایاتش هم تو این زمینه و نوع نصایحش هم هست. وایسا مقاومت کن. بهش میگیم بری بیرون فضا بدتره. اگر کسی نمازشو یا یه عبادتی که بهش عادت کرده به خاطر یه امر دنیایی ترک بکنه، ده برابر یه آدم بی نماز چوب میخوره. دیگه نمیتونی بری. نرو جایی. اومدی تا اینجا باید برگشت هم صبر کن. چقدر صبر کنم؟ دلت گرفتی بریم با هم گریه کنیم. این فقط همین کار میتونم برات بکنم. میخوای ول کن برو. نه آج آقا من که نمیخوام ول کنم. تو فکر کردی چی؟ من بیدینم 2000 برای زندگی اونو ارزش قائل نیستم. خب پس الحمدلله اومدی دیگه. آره. میگه ولی آج آقا مشکلات زیاده. میگم هوسها اذیت میکنن، ریاها اذیت میکنن، به این سادگی سلامت گیر نمیاد. میگم خب بله باید بودوی دیگه. میگه آج آقا چقدر؟ میگم 40 سال. چیزی نیست. مدل دوم حرفای ما از این مدلی هست. بعد تو این سبک مدل حرف زدن ها اتفاقای جالبی میفته. آدم ها دوباره یکی از راه هایی که دارن تا مشکلاتشون رو تو این فضا حل بکنن، ببخشید من این سه تا فضا رو کاملا محرمانه است آوردم دارم کنار هم دیگه صحبت میکنم. خواهش میکنم هیچ کس گیرپاش نکنه. نه اینا نفاقه، نه درویه، نه به اصطلاح یک آدم رو مخاطب این سه تا کلمه بدونید. اصلا فرق میکنه. این حرف رو کی میزنین؟ این مشکلات رو کی میکشه؟ کسی که اومده تو دین و یقینا دیگه نمیره بیرون. تسلیمش رو گرفته. اونی که داره هنوز انتخاب میکنه نه. اون نه زندگیش هیچ وقت اینجوری میشه. نه این حرفا اصلا مال اونه. اون نباید بترسه. خب پس گروه دومی هم هستن که بهشون میگیم صبر کن. خلاصه کلمه‌مون صبر کن بود، درسته؟ بعد برای بیرون اومدن از این مشکلات دوباره حریت بهش پیشنهاد میکنیم. این مدل دوم حریته، درسته؟ قبلنا میگفتیم که آزاد باش از دنیا، اینجا میگیم آزاد باش از خودت. نوع آزادی ها فرق میکنه. میریم گروه سوم. آقا ببین گروه اولی ها رو میگفتیم بفرمایید، اگه میگفت چجوری میگفتیم آزاد باش از خودت. گروه دومی ها رو میگفتیم حالا صبر بفرمایید. آبا شما میرون یه جوری گفتیم بفرمایید چلو کباب آماده است، ما گفتیم اینجا میخوریم میریم دیگه. خب میخوای بری برو، میگه نه من اونا نیستم که برم. اینجا رو به هزار دلیل خوشم اومده، میگه خب پس صبر کنید. گروه اولی ها رو میگفتیم بفرمایید، میگفتیم آزاده از دیگران باش، آزاده از دنیا باش، خودت باش. وقتی اومد اینجا میگیم پارو خودت بگذار و صبر کن. گروه سوم کیان؟ گروه سوم کسانی هستن که آدم های خوبی هستن، بسیاری از این مشکلاتی که من و تو داریم توش دست و پا میزنیم هیچی پشت سر گذاشتن، قبراق سرحال 20 با خدا ارتباط ناز، هیچی کم نداره. بزن بریم چیکار کنیم؟ حالا هر کاری میخوایم بکنیم چیکار کنیم؟ جهانو آباد بکنیم، خوبی هایی که میتوانیم به تجلی بنشانیم، خوب زندگی کنیم به معنای زیبا و واقعی کلمه. گروه سوم دوچار چه گرفتاری میشن؟ گروه سوم گودی قتلگاه بهشون داده میشه، اسارت زن و بچه بهشون داده میشه، پهلوی مادرشون بین در و دیوار میشکنه، بالای منبرا میرن باباشون امیرالمومنین رو جلوشون لعن و نفرین میکنن بدون یه ذره تقصیر. تنها میمونن، کتک میخورن، حقشون خورده میشه. بعد نباید صبر کنن، باید کیف بکنن، باید شکر بکنن، باید آزاده باشن. آه گروه سوم باید آزاده باشن؟ بله. گروه سوم باید آزاده باشن از خوبیاشون. گروه دوم باید پارو خودشون میگذاشتن، گروه سوم باید پارو خوبیاشون بگذارن. حسین فاطمه تو کربلا از خیلی از خوبیای خودش صرف نظر کرد، یه دونه یه حرف زد، گفت بابا من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما که هستم، به این دلیل بیاد با من مهربون برخورد کنید. حسین تو غیر از این، حالا درسته این خودش امتیاز بزرگه، ولی تو حسین تو حق مطلقه، میگه نمیتونم اونا رو بگم. حسین تو نازی، حسین تو گل بیخاری، حسین تو زیباترین آدمی هستی که خدا آفریده، حسین تو فوق العاده مهربانی. میگه اصلا حرفشو نزن، اینجا تو این فضا فایده نداره. هر که در این بعض مقربتر است جام فلا بیشترش میدن. به گروه دوم میگفتیم صبر کن، به گروه سوم میگیم بچش. جلو نرید. میگیم آزاد باش، آزاده باش. از چی؟ از همه خوبیا. من میخوام شب شب عاشوراست تو اون فضای سوم صحبت کنم. خسته اید، فردا صبح هم کار دارید، کلام رو کوتاه میکنم، خیلی مختصر. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد قد یزام الحر، حر گاهی مجبور ظلم بپذیره، نه ظلم پذیری ذلت بار و خفت بار. مظلومیت ساختاریه. ببین اگه بخوای یه کمی خوب بشی حق تو بگیر، بعد البته صبرم باید بکنین تو بلایا. اما اگه خواستی زیاد خوب بشی نمیتونی حقتو بگیری، با خوبیات شکنجه میشی، اصلا تو خوبی شکنجه میشی، هر کتک میخوره، حقشو میخوره. ببین عزیز من، همکارت میاد چرب زبونتر از توه، مثلا ترها رو از تو میگیره میبره بالا، بدگویی پشت سرت میکنه، تو میدونی بدگویی پشت سر اون نمیکنی، میاد از تو امکاناتشو میگیره، امکاناتو خودش هم امکاناتو به تو نمیده، تو هم چون ایثارگری امکاناتو میدی، اون میره خودشو شیرین میکنه، تو خودتو شیرین نمیکنی، میگی این کارا زشته، هیچی دیگه، شما بفرما اخراج شو، چهار نفر مدیریه کل کن. اگه میخوای خوب بشی، خوب یعنی این، خوب یعنی کتک خورده. اگه کتک خورده نیستی خوب نیستی. ببین کم کم من مغرم چی مغر میام و اون روم بالا میاد و من یه چیزایی بهت میگم. خوب یعنی مظلوم. اگه یه خوبی مظلوم نبود چی؟ یا شایستگی های فوق‌العاده‌ای نداشته، از نظر حداقل روحی خدا گفته این نزنش، این زیاد جیگر نداره، یا اینکه کنار خوبیش چهار تا بدی هم داشته. بدی مثال بزن، تحمل نکرده زجر دیگرانو. خوب یعنی مظلوم. البته آخر الزمانه یه حرفا بعضی وقتا استثناء داره، یه دفعه یه کسانی مثل حضرت امام گل میکنن، ولی حالا من در مورد حضرت امام نمیخوام همه حرفا رو بزنم که آیا ایشون چقدر مظلوم بودن یا نبودن، ولی یکی دوتا از قدیماشون بگم. آقای ابوترابی که آزاده بودن که بله میشناسید دیگه، بله رو زود بگید دیگه، اصلا خودتون آقای ابوترابی که آزاده بودن، ایشون هر روز عصری پیش امام میرفتن تو نجف و با ایشون سلام علیک میکردن. ایشون از یاران از امام بوده، اصلا نمیگفت چیزی. ببینم همه که نمیگن که، بعضی هم میگن. ایشون میفرماید خاطرات ایشون توی دوران اسارت برای رزمنده هایی که اسیرن، که بکشن، نه صبر کن، بچش، تو باید بخوری، کی باید بخوره اینا رو، کتک ها رو. و الا شما کربلا رو چجوری میخواید توجیه کنید؟ یه لحظه فکر کردی کربلا چی کار داره میکنه؟ خدا تو گرفتاری افتادی دعا بکنی دعات مستجاب نشه، یه لحظه بگی خدا چجوری داری نگاه میکنی؟ فکر کردی خدا داره چجوری زینبش رو نگاه میکنه؟ این بچه هایی که بدنهای تیکه تیکه پاره دارن میارن، این بچه ها دیدی زلزله اومد تو بم، روانشناسا ریختن بچه کوچولو رو جدا کردن، انقدر شادمانه باشون برخورد میکردن اینا آروم بشن، تازه بعد از اینکه یه روز تمام مرداشون تیکه پاره تو خیمه اومدن، تازه کتک خوردن شروع شد، خراب نشستن شروع شد. خدایا تو کجایی؟ اینا بعد سه روز اومدن اسرا پشت بچه ها گشنشونه، فقط به اینا آب دادن پشت دروازه کوفه، سربازان ملعون یزید پشت دروازه اینا رو نگرشن تو بیابون ریختن، اصلا نمیدونن آخه اینا رو بکشن دیگه، بعضی از تعابیر دیگه شو نمیدونم، آزاد کن چیکار بکنن، گذاشتن اونجا. عبیدالله ملعون از قصر برمی داره قضا میفرسته، قضا که میفرسته پیش اینا بوی قضا میپیچه، صدای گریه بچه ها کم کم بلند میشه، عمه دو روز سه روز ما قضا نخورد. امام زین العابدین تا آخر عمر هر موقع قضا میدیدن گریه میکردن، فزه میبره طاقت نمیاره، فزه مستجاب الدعوه بوده، دو رکعت نماز میخونه دستش میبره بالا صدا میزنه خدا من طاقت ندارم بکشم، اینا کیان؟ اینا بچن کوچیکن، من طاقت ندارم، به من رحم کن. مائده بهشتی آسمانی اومد، بچه ها تو تاریکی غذای بهشتی گرفتن، خوردن، سیراب شدن. امام زین العابدین فرمودن فز چرا این کارو کردی؟ به خاطر خدا بود، راه دوری نمیدم. راهی که وسط جرگه دینن باید گفت صبر کن عزیزم، انشالله برطرف میشه. اونایی که اون جلو هستن باید گفت بچش، برطرف نمیشه. تا آخر باید بری. آقای ابوترابی فرماید که من یکی از دوستانی که از تهران خمس میخواست بیاد، از ایران اومد اونجا تو نجف، میخواست خمس بده به امام. خمس میدن، علما خرج حوزه علمیه میکنند و هزار تا گرفتاری مسلمی. اونم امام انقلاب خیلی خمسای مردم و خرج انقلاب کرد. تازه مراجع دیگه هم بودن. اصراری هم امام نداشت برای جمع آوری خمس و اینا. هر کی خواست خمس انبالش بده. چقدر میشه؟ کیا میرن میدن مگه؟ آقا هیچی. ایشون اومده یه خمس کلانی میخواد بده به امام. کوران انقلاب. آدم آگاهیه، میدونه این مرجع تقلید بهتر خرج میکنه. این مرجع تقلید مثلا حالا به تشخیص خودمونه، میخوام ما حالا به مرجع تقلید بی احترامی میکنیم. آقای ابوترابی میفرماد که بابام بهم گفت ایشونو ببر پیش امام، هر روز میری. گفتم چشم میبرم. یکی دو روز تاخیر شد و دیر شد، خودش رفته بود پیش امام. امامو گیر آورده بود، گفت آقا این خمس مال شما. بعد برگشته بود خونه این آقای بازاری که از ایران اومده بود. آیا ابوترابی میگفت فردا قراره بریم. گفت من خودم رفتم پیش امام. امام چی گفت؟ قبول نکرد. چرا؟ شما رو من نشناخت. نگفتیم مگه پیش آیا ابوترابی اومده امام بفهمه مالت حلاله؟ گفت چرا اینا رو گفتم؟ امام میخواست قبول کنه از من. گفت سالای قبل خمستو به کی میدادی؟ گفتم به آقای فلانی، به یکی از عالمای غیر مشهور غیر سطح بالا. امام فرمود خب ایشون عادت کرده به خمس شما، برنامه ریخته، جاهای خرجایی براش درست کرده، امسال نبری لطمه میخوره، ببر بهش بده. آقای ابوترابی میگه من تا شنیدم اسم اون آقا رو یه خاطره یادم افتاد. خاطره چی بود؟ خاطره این که یه روزی همون آقا با اینکه عالم دینی بود تو نجف، من خودم دیدم. آقای ابوترابی فرمود اومد جلوی امام، هر چی ناسزا از دهنش در می اومد به امام گفت. امام حالا یه کسی اومده خمسه، میگه من قبلا به ایشون میدادم، اصلا همون قصه خبر، برو برو بهش بده. پارو خوبیات بگذار دیگه، این پارو خودت نیست بابا، حق اینجا بیاد. اون آدم بی ادب، نمی هارو خوبیات بذار، نه خودت. خب بشین مظلوم، مظلوم بشین. مظلومیت فردا خواستی سینه بزنی گفتی حسین مظلوم، ریشش خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. حریت مظلومیت میاره. گاهی از اوقات هر مظلوم واقع میشه و میپذیره، میگه باشه. هر کسی نیست تا بخوام حقشو بخورم میگه صبر کن اینا، صبر کن من لوتی، اما پارو دوم به من بخوای بذاری تیکه پارت میکنم. این که هر نیست، قرم نیست، برسیم که هر باشه. باید کی هستی؟ بذار پاشو بذاری روت. هر دیوانه ای رو میگن، مثل آقای ابوترابی که اسمشو گفتیم. میذار یکی دوتا خاطرهش رو بگم، ببخشید اسم ایشون رو میگذارم دیوانه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید بعضیا به این دوستان خاص من میگن دیوانه. یعنی اون زمان هم مثل سابقه داشته. ما هم جز اون بعضیه ایم که به اینا میگیم دیوانه، ولی در دیوانه بودن اینا زارن تردیدی نیست، یعنی متصل به این اسم میشن. آقا تا حالا کسی تو رو خوابونده از سر زور بعثی هم باشه، تو هم رزمنده باشی، شلاق بی گناه به تو بزنه؟ شلاق بزنه، شلاق بزنه، چه حسی پیدا میکنی؟ حس خوبی آره، کیف میکنی؟ چقدر ناراحت میشی؟ چقدر ناله میزنی؟ یا صاحب الزمان، آقا نجاتم بده، آقا اینا کیان؟ به این چقدر نفرین میکنی؟ دردشو بخور تا بهت بگم. میگی که الهی دستتون بشکنه، برای خودت چهار تا روزه هم میخونی، شما زینب کبرا رو زدید، خدا از دست اینا ما رو نجات بده. اینا رو میگه نمیگی؟ آیا ابو ترابی رو میزن؟ میگفت وسط زدن شلاقش یه بار افتاد زمین. آیا ابو ترابی با بدن آشولاش این خسته شده بود، داشت نفس نفس میزد، اومد پایین شلاق و برداشت داد دست اون آقا. میدونی آیا ابو ترابی اون موقع نمیبینه این داره اینو میزنه، اون موقع خوبه خودشو نمیبینه. میدونی اون داره احساس میگه انسان یا حالا خطا هم داره میکنه میگه فلان یه سیده دستش افتاده، خوب ما یه احترام بهش بذاریم. بازی در نمیاره. آیا ابو ترابی اینه؟ شاهدان عینی نقل میکنن. بعد فرمانده وصیای عراق یه بار میکشنش کنم که ببین تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ خدا منو ببخش که 2000 جیگر این حرفا رو ندارم و دارم این حرفا رو میزنم. نوار دیگه، نوار که آدم تو سرش نمیزنه. پارو خوبیات بگذار. آقای ابو ترابی آزاده است. آزاده از چی؟ چی بگم؟ چی ریش رو توصیفات بکنیم با؟ شهید چمران وقتی دوستاش ازش دفاع میکردن، وقتی داشت له میشد در اوج مظلومیت، دکترای فیزیک پلاسما داره، دوره چریکی و دوره مدیریت و دوره همه انقلابیگری رو توی لبنان و مصر و اینها دیده، از تمام مسئولین جمهوری اسلامی ردیف بکنید، خوب و بد سوادش تجربهش بالاتره، سابقهش بالاتره، ستاشو با هم جمع کنی بالاتره، سوادش هم به تنهایی بالاتره. خب ما بچه ها ازش دفاع میکنن، رفقای ازمولهی بابا این خیلی چرا این مظلوم واقع میشه؟ توی که از نوشتهاش می‌نویسه که به دوستان خودم میگم چرا وقت خودتون رو تلف میکنید دفاع میکنید از من؟ من چه ارزشی دارم؟ چه حرفا چیه؟ بدوش کنید. آقا اگه اینجوری شد نیان این شب عاشوره. نه همین حسین و زینبش رو محاصره کردن، خب یعنی همین دیگه. جرأت داری من برات یه روزه‌ای بخونم؟ ببین باور میکنی؟ فقط این باور رو میکنی؟ هیچ کی نمونده بود دیگه جز ابوالفضل و حسین. عباس صدا زد که آقا من دارم لغزاق صدری، سینم داره تنگی میکنه. آقا فهم برو عزیزم. میدونم عباس حرف بی خود نمیزنه، از صبح تا حالا ساکت ایستاده، همه کشته ها رو دیده. یه عباس میگه دارم دق میکنم، یعنی داره دق میکنه. فرمود برو عباسم. تا گفت برو عباسم، عباس فکر میکنه چیکار کرد؟ گفتش که آقا پس اجازه میدید من اول با اینا حرف بزنم، شاید با زبان اینا به راه بیان. ببین عباس، اینا تیکی پاره کردن رفقای شما رو، شما مثل که دیوانه ای. ما که میدونیم تو الان چه دلی داری. بعد صحبتشو من بگم باور میکنی؟ اینو که نمیگم باور، اینو باور میکنی؟ صحبتشو بگم باور میکنی؟ میگه که مردم، این مردی که اینجا ایستاده یعنی حسین، این آقا مگه از شما چی میخواد؟ این مرد خودش داره میگه حاضره از خون عزیزانش که تا حالا کشتید بگذره، رها کنید بره. اکبرشو کشتن، قاسمشو کشتن، همه کسشو کشتن. میگه ایشون میگه ببین شما برا بیاید، بقیهش مهم نیست. شما عقلتون سر جاش بیاد، بقیهش مهم نیست. شما که میدونید عباس اینو از سر ترسش نگفته. میدونید آقا؟ بگید بله. میدونید که عباس برای اینکه نجات بده جون خودشو نگفته که؟ میدونید که از همه شهدای کربلا عاشق تر به شهادت حسینه که؟ پس این داره چی میگه اینجا؟ عباس آزاد از چیه؟ آزاد از چیه؟ آزاد از اینه که بخوان مردم بهش بگن تو آدم خوبی هستی. اون احمقا نمیفهمیدن، باور نمیکردن اینقدر خوبیه. چی داره میگه؟ سیاه شده بودن. خوبی فوق العاده است. گروه سوم دیگه بهشون گفته نمیشه صبر کن، بهشون گفته میشه بچش. بعد خدا هم باشون راحته. ببین امام حسین رسول خدا رو خواب میبینه، رسول خدا به امام حسین، به حسینش میفرماد حسینم خدا میخواد تو رو کشته ببینه. باشه بچشه دیگه. بعد میفرماد حسینم خدا میخواد زن و بچت هم اسیر ببینه. چشم نرو جلوی. وقتی دی فرمانای اینجوری رسید، حالا میخوای بری جلوی؟ نه دیگه، برگش با خودت. جالب اینه که هیچ گروهی هم بر نمیگرده عقب، نه این وسط دینیا میرن بیرون، نه اون جلوی ها حاضرن بیان عقب. سه جور حرف داریم. حرف برای گروه جلوتری ها بلای بیشتر کشیدنه. حرف برای گروه وسطی ها چجوری این بلایا رو کم بکنیم. حرف برای گروه اول نیست که اصلا بلایی نیست عزیز من. بلایی نیست. میخوای جزو کدومی که از گروه ها باشه حرف خودتو بردار. منتها اومدن تو این جرگه یه مقدار آزادی میخواد. یه سوال جواب بدیم کربلا. عزیز من حسین مگه بیشتر از همه جذب نمی کنه بدین؟ بفرمایید بله. من از شدت خستگی چشمام خدا شده داره سیاهی میده. نمیدونم شما چقدر توجه دارید. این بله رو که میگید آرامش پیدا میکنم. حسین مگه بیشتر از همه جذب نمیکنه بدیم؟ خدا خیرت بده. ابا عبدالله حسین کسی میبره پیکنیک؟ میبره کربلا. همین الانم هم که اول آشنایی یه پیرن سیاه تنت کرده داری خودتو میزنی. ولی آقا خیلی کیف میده. فدات شم الهی. بقیهش هم خیلی کیف میده. تو بیا بقیهش هم کیف میده. امشب شب عاشورا اول حسین فرمود سخته ها برید. بیرون کرد. گفتن نمیرید. آقا منطق آورد. فرمود ببینید اینا با من کار دارن. من مطرحم. شماها مطرح نیستید. حالا 70 تا باشید، 3 تا باشید، 4 تا باشید چه فرقی میکنه؟ هر کی بمونه کشته میشه، یه نفر رهایی نداره. پاشید برید. گفتن نمیریم. آقا فرمود بچه‌ها من ازتون راضیم. برید. بگید حسین ما رو فرستاد برید. آقا اینا موندن چی بگن؟ این همه آدم خوب باشه نمیدونم با این خورشید مواجه نشدن، ساکتن. صدا زد عباسم با تو هم، یعنی عباس یه چیزی بگو اینا یاد بگیرن چی بگن. عباس عرضه داشت آقا ما بدون تو نفس بکشیم. هر کی یکی پس از دیگری گفتن. بعد که گفتن آقا فرمود خب اول بذارید جایی که برای شما در نظر گرفتن اون دنیا بهتون نشون بدم. پرده رو زد کنار، بهشت خودشون رو دیدن، خانه خودشون رو دیدن، قصرهای خودشون رو دیدن. آقا میشه آدم بهشت رو ببینه، رسول الله رو نبینه، امیر المؤمنین رو نبینه، فاطمه زهرا رو نبینه؟ آقا آتیشی شدن، گرم که شدن یه تذکر کوچولو هم حسین بهشون داد. فرمود یادتون باشه فردا یه دونه درد زخم شمشیر حس نخواهی کرد هیچ کدومتون. و شهدای کربلا روایت داریم هیچ کدوم درد زخم شمشیر حس نکردن. آقا پس غم کربلا مال چی بود؟ عرض میکنم خدمتتون غم کربلا همش مال این بود که هر کی رو زمین میافتاد میدید اربابش رو تنها گذاشته داره میره. چقدر قشنگ، چقدر عالی، چقدر عالی. پنج تا برادرای حسین فقط موندن، میخوان برن میدون. حسین فرمود صبر کنید ببینم. اومدن دور حلقه زدن، حالا جلوی خیام با فاصله قبل از میدان، آقا دیگه اجازه بده ما بریم. همه رفتن، ما تا الان ایستاده بودیم، نگهبان بچه ها بودیم. و شما آقا فرمود دل از حسین بریدید، چجوری دلتون میاد منو تنها بگذارید؟ آقا نشستن زار زدن، اول گریه کنید برای حسین، انگار خون ریختن برای حسین کفایت نمی کنه. گریه هاتون قیمتشو بدونید. گریه که کردن همینجوری بشه، گریه کردن. بعد که گریهشون آرام گرفت فرمود که حالا من هیچی، زینب و چی کار میکنی؟ شما گفتی همه برای حسین گریه می کردند و قصه می خوردند. بله، حسین که خودش نفر آخر بود برای چی قصه می خورد؟ نوشتن لحظات آخر تو گودی قتلگاه روشو کرده بود به سمت خیمه ها، نگران خواهرش زینب بود. از فردا شب فقط زینب. اینا که راحت شدن، اینا که راحت شدن. فردا شب مثل این که جلسه نیست، من یه روزه برای فردا شب بخونم برات، اینو تو ذهنت نگردار. بچه بودم، داد ولی باید بزنی. و من تا حالا نمیدونم مثلا شما چجوری گریه کردید، یادم نیست چجوری شده اینجا گریه کردید. دادم زدید اینجا یا نه؟ سینه زنیاتون داد زدید، با من داد نزدید. با من انشالله یه داد بزنید، مردیتونو ببینم. مجلس روزه امام حسین آدم همش نباید گریه کنه؟ گریه گاهی هست گاهی نیست. بقیهش داد میده، ناراحت میشی یا نه؟ داد بزن آخ حسین، داد بزن. من بچه بودم توی کمیته محل، یک کمیته بود بعد از انقلاب، یکی خطایی کرده بود، اومدن شلاقش زدن. اون اوائل دیگه انقلاب، سه چهار روز از انقلاب گذشته بود. بعد طبق احکام اسلامی کسی خطاهای اینجوری بکنه، لاتبازی در بیاره و عربده کشی کنه، باید سرش رو بزنن، تناب گردنش ببندن، بیان تو محل بچرخونن. آقا من دیدم این هرچی چلاقش زدن چاقو کشی کرده بود و چی بخواستن با همینجوری جمعش کنن بره دیگه کار به دادگاه نکشه. آقا هرچی زدن این گریه نکرد، گو حقم بود خوردم. آقا چرا زدی اونو؟ چرا شیشه شکست؟ چرا شلوغ کردی؟ آقا ما اینیم دیگه، دیگه نمی کنیم. شلاق خورد. خب حکم بعدی چی بود؟ یه آقایی که چیز بود، حاکم بود، یعنی این بلد بود حکم بکنه. خب حالا تناب گردنش ببندید ببرید تو محل. شروع کرد مثل بچه گریه کردن. خب من آبرو دارم، خیلی زشته اینجوری. فردا شب میخوان زینب و تناب به گردنش ببندن تو شهر باباش امیر المؤمنین که خلیفه بوده بکشن. اسیر کشی میخوان بکنن، اونم دختر علی، دختر علی که کسی تا حالا قد و بالاشو ندیده. حسین حق داره برگرده از گودی قتلگاه و به سمت خیمه زینبش نگاه بکنه. زینب منو آتیشم زدی، کشتی منو زینب. آخر سر زینب حسین رو روانه کرد، دید هی دلش نمیاد حسین بره، گفت برو داداش صبر میکنم، برو نگران من نباش، خودم تازیانه میخورم جای بچه هات، خودم بچه ها تو از بیامون ها جمع میکنم. شما دارید برای اینا گریه میکنید. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. تا آخر محرم برات روزه بخونم. آقا زینب کشید، همه کتک ها رو کشید. یا زینب
یا ابا عبدالله امشب خودت هستی شب آخریه به ما یه نگاه مرحمت آمیزی بکن، ببین چقدر ما زینبتو دوست داریم، براش قصه میخوریم. زینب کشید تا آخرش که اومدن اربعین، مسئولیت داشت، باید این کاروان رو سرپرستی میکرد. امام زین العابدین طبق اون مصلحت الهی فعلا مصلحت بیمار باشه تا کسی بهش تعرض نکنه، مسئولیت همه رو دوش زینبه. اومد تا کربلا و بعد رسون کاروان رو به مدینه. همچی که رسون به مدینه، داغ زینب از الانه. چرا؟ دورش خالی شده دیگه، زینب کسی با تو کاری نداره، راحت حرف بزنم با زینب از حرفای دلش. زینب به درد این که سپر بشی تازیانه بچه ها نخورن هم نمی کنه. زینب دیگه نه حسین داره نه کاری داره، تصور میکنید مریض شد. حالا زینب گریه کن، همه دارن گریه میکنن. علما بر طبق روایات میگن مریضی زینب این بود که دیگه نمیتونست گریه بکنه، از بس گریه نکرده بود برای بچه ها، از بس گریه نکرده بود به خاطر دشمن، مات شده بود. یه گوشه ای رو همجور نگاه میکرد، ام البنین رو شاید میآوردن، هی میگفت عباسم حسینم، گریه میکرد زینب گریه کن، همجور نگاه میکرد. دیدن خانم داره دق میکنه، اطبا گفتن بابا این خانم رو ببرید یه جایی که این مصائب یادش بره، برید تو باقی چیزی ببرید. خانم زینب رو برداشتن بردن تو باقی که دیگه هیچ علامتی از مصائب نباشه. کنیز حضرت زینب میگفتش که اومد تو باغ خانم زینب قدم بزنه، یه دفعه یه نهر کوچک آب وسط باغ عبور میکرد، نشست کنار نهر آب، روزا آب رو نگاه میکرد، عشق میریف. مگه تمام شدنیه زینب؟ تا وقتی از دنیا رفت عبدالله ابن جعفر میگه اومدم بدن خانم خودم زینب رو آماده کنم برای تدفین، دیدم دستاشو مش کرده رو سینش نگه داشته، دستاشو باز کردم خدای زینب چی تو دستشه، دیدم پیراهن خونی حسین رو قلبش نگه داشته. این زینبه که شما رو اسمش آتیش میزنه، شما این خانم رو بهش ارادت میورزید، حاضر نیستید ازش جدا بشید. خدایا امشب که آخرین شبی است که زینب صدای قرآن حسین رو میشنوه، آخرین شبی است که قد و بالای عباسش رو میبینه، آخرین شبی است که علی اکبرشون سیر تماشا میکنه، خدایا ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با اولیاء خودت قرار بده، در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. این قلیل عرض ارادتهای ما به کرمت از ما قبول بفرما. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.